nomad, jehat be rohat, zeytun e cimci, mehmuni tun mişe, mehmuni ye fişe, zeytun e sofre cimci ne hamişe.
شور و هیجان زندگی با زیتون چینچین.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
تاپ فکر کنین، با تاپ بشوین.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون ها پیام ها رو، اتم ها انرژی رو، فوتون ها نور رو و تاکسی ها ما رو جا به جا می کنن. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، تاکسی رانان و تاکسی سواران محترم سلام. امیدواریم که حالتون خوب باشه، کرونا ازتون دور باشه و روزهاتون هم پر از خیر و برکت. صدای ما رو از رادیو تاکسی رادیو تهران میشنوید و ما حدوداً به مدت 5 دقیقه همراه شماییم. ازتون میخواییم که ما رو همراهی بفرمایید. یکی از امن‌ترین وسایل نقلیه برای جابجایی هممون قطعاً تاکسیه. میگیم امن چون تاکسی رانان امانتداری داریم و حداقل همه ما بارها و بارها این داستان رو شنیدیم که این قشر زحمتکش اشیای گرون قیمت و با ارزشی رو پیدا کردن و با تحویل اونها به صاحبانشون رسم خداپسندانه امانتداری رو به عنوان یه میراث ماندگار برای خودشون نگه داشتن.
آقای داشتم سلام، بسته نباشی، حالت خوبه؟ آقا من یک کیف جا گذاشتم توی تاکسی، 27,473,625 تومن پول توش بوده. الان
زنگ بزن.
تاکسی گردشی بود، نمیدونم شمارهش چیه، بلاکش چیه، کی بوده.
تحویل میده دیگه.
تحویل میده؟
آره.
پول نقد بوده.
اصلا تاکسی پول کسی رو نمیخوره. شما زنگ بزن تاکسی رانی، بگو همچین کیفی من گل کردم به همچین مبلغ.
برداشته پول رفته الان خرج کرده رفته به
کجا میدونی؟
پول نقد بود، همش تراول بود.
باشه.
27,425,342 تومان.
نمیدونم. باز دیگه نمیدونم چیکار باید بکنم. تنها راش تاکسی رانی، حالا خودت.
برم تاکسی رانی بگم چی؟
اون کیفم گل کردم با این مبلغ، با این نشونی، با این فلان.
یه خود شبیه شما بود میدونم.
شبیه من بود؟
آره.
کی سوار شد؟
دیروز عصر.
من دیروز اصلا تهران نبودم.
نه نه، پیروز بود.
پیروز هم دوام بودم. من چهارشنبه.
نه، وایسا الان بذار.
برو آقا برو.
وایسا یه دقیقه فکر کنم.
برو مزن.
خوبی الحمدلله؟
خوبم.
من میرحسینی هم گزارشگر رادیو تاکسی. حالت خوبه؟
خیلی ممنون.
خدا قوت. واقعا پول پیدا کنی برای تحویل میدی؟
بله 100%.
آره؟
شک نکن.
تا حالا شده پیدا کنی؟
من موبایل شده، سند و مدرک شده ولی پول نه.
بردی تحویل تاکسی دادی؟
آره والله.
بعد اون طرف اومده گرفته
نه.
نگرفته.
نه، موبایلو که خب زنگ میزنم تحویل میدیم.
آها، خودشون زنگ میزنم یا من کجا گذاشتم؟
آره.
دیگه به تاکسی نمیرسه.
نه دیگه، ما موقع زنگ میزنیم ما میریم تحویلشون.
سند و مدرک باشه،
اسم و مدرک باشه. اگر مشخصات نشه میبرم تاکسی رانی. اگه داشته باشه که خب میبرم تحویلشون، زنگ میزنم آقا یه همچین مداره که مال شماست تو مسافره جا مونده، یا مثلا همونجا که پیادش کردم میبرم تحویل میدم، یا پیداش میکنم، حالا هر جور شده میبرم تحویل میدم.
انصافا 24,732,625 تومن پیدا کنی ولی تحویل میدی؟
اصلا شک نکن.
واقعا
منی که صبح تا شب میام پشت این فرمون میشینم، از پول حروم تو خونم نمیبرم، خیالت راحت بشه.
درود به شرفت.
من مخلص شما.
درود به شرف همه تاکسیران عزیز.
ببخشید من جسارتم.
خواهش میکنم، خیلی مخلصیم.
آخه شما گفتید دیروز و فردا من گفتم دعوام بودم مثلا نه.
ولی شکل شما بود اولر جا گذاشتم.
زنده باشی. ان شاء الله خدا سلامت.
بعد چیزی گم کردیم مطمئنا بریم تاکسیرانی بگیریم.
اصلا خیالت راحت. موبایل باشه که خب
زنگ میزنیم بهمون میاریم.
اصلا تحویل میدیم مشکلی نداره.
میاری دم خونه بهمون میدی؟
اصلا شک نکن.
و کرایه‌ش هم میگیری تا اونجا
اول. حالا خودش دوست داشت میده اینا داشتم میگم خدا قوت.
خیلی ممنونم ازت. خدا نگهدارت باشه ان شاء الله. درود بر شما. خیلی ممنونم. خدا نگهدارت باشه.
تو شهرمون همه جا ایستگاه تاکسی داره. امنیت و آرامش تو تاکسی برقراره.
ممنونم که امروز هم همراه رادیو تاکسی رادیو تهران بودین. ما از شنبه تا پنج شنبه روی همین موج یعنی FM 94 همراه شماییم. مثل همیشه یادتون نره که میتونید نظرات، مشکلات، دغدغه ها و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. ما حتما پیگیر مشکلات شما هستیم. تلفن ما 88-82-301 و سامانه پیامکیمون هم 137-5-046. منتظر شنیدن صدای شما هستیم و تا درودی دیگر بدرون.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
ببخشید دوباره بزنید.
خیلی خوب بریم.
وای وای، بعد بیم ببینیم بیرون چه خبره. عزیزی میگه 600 تا بلیط فروخته. بیرون بعد ماشینا رو ببینیم. کیف ترافیک.
چاکرین وقت هست تمرین کنیم. چیکار کردیم؟
بجون بجون بازی در نه یار، مثلا شب اجرا داریم.
شما از هر فرد دیگری بهتر در این رابطه با این زوایای پنهان این اتفاقا صحبت کنید. چی شد؟ چرا یه خود سنگ اندازی شد؟
ببینید من خواهش میکنم وارد حاشیه نشیم، چون من واقعا ممنونم از دوستای عزیزی که تصدیق
که دغدغه فرهنگی دارن و یا هنرمند هستن، وقتی که پناهجو میشن و تصمیم میگیرن که مملکت خودشون رو ترک بکنن، اینا دو تا راه بیشتر ندارن تو این ایامی که منتظرن.
پشت صحنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خوش اومدیم به پشت صحنه رادیو تهران. خیلی مخلصیم و خیلی هم خوشحالیم که دوباره توفیق اینو داریم که با یکی دیگه از برنامه های پشت صحنه خدمتون باشیم. تا ساعت 22 هیچ جنرید همینجا بمونید و پشت صحنه همراه باشید. We'll be right back. متاسفانه کماکان کرونا داره قربانی میگیره و متاسفانه کماکان در واقع تعداد کشته شده های روزانه ایرانی بر اثر کرونا سه رقمیه و خیلی دیگه باید تاسف بخوریم دیگه. تو رو خدا این ماسک رو جدی بگیرید، حالا میریم میام در مورد ماسک بیشتر صحبت. از دیروز تا امروز 2449 نفر متاسفانه مبتلا شدن به کرونا و از در 24 ساعت گذشته 148 نفر هم فوتی کرونایی داشتیم. اینها بخش عمدهشون کسانی بودن که بهشون میگفتن آقا ماسک بزنید و متاسفانه میگفتن که مرگ برای همسایه است، برای ما نیست. مثل اون هموطن شیرازی عزیزمون که باش مصاحبه کردن گفتن که چرا ماسک نزدی، گفته که تا موقعی که ماسک کرونا رو نبینم رعایت نمی کنم، وقتی ندیدمش برای چی باید رعایت کنم، حتما باید مبتلا بشیم تا رعایت کنیم. اینجوری نیست دیگه، ماسک رو جدی بگیرید چون این ماسک که میزنید 6 برابر شما رو مقاوم میکنه در برابر کرونا. متاسفانه بالای 11 نفر از بچه‌های تیم استقلال هم کرونا گرفتن. تیم فولاد خوزستان هم بخش عمده‌ای از بازیکن‌های اصلیش و کادر مربیگری و کادر پزشکیش کرونا گرفتن و این ماجرا تحت شعاع قرار داده لیگ کشورمون رو. الان هم که داریم با هم صحبت می‌کنیم نیمه اول بازی تراکتور و صنعت نفت تموم شده 1-0 به نفع تراکتور. زباهن هم تا دقیقه 26 یک گل به پیکان زده. پرسپولیس شاهین بوشهر هم تا دقیقه 11-12 بازی 0-0. امروز جلسه ستاد مقابله با کرونا برگزار شد با حضور آقای رئیس جمهور روحانی. ایشون گفتن که فردا یعنی 15 تیر زدن ماسک اجباری میشه و به کسانی که ماسک نمیزنن خدمات ارائه نمی شود و البته که گفتن کارمندانی که ماسک نمیزنن هم غیبت میخورن. البته آقای روحانی در این جلسه ماسک نداشتن و به هر حال احتمالاً ایشون هم خودشون رو از فردا ملزم میدونن که ماسک بزنن دیگه، چون به هر حال دیگه وقتی شما به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور میگید ماسک بزنید، توقعمونه که شما ماسک بزنید. هنوز آقای روحانی خودشون به اون پویش هشتگ من هم ماسک میزنم نپیوستن، احتمالاً از فردا میپیوندن. متاسفانه 5 تن از نمایندگان محترم مجلس هم کرونایی شدن. آقای محمد طلای مظلومی، سید محمد موحد، حسین علی حاجی دلیگانی، علی اسکر ظاهری و محمد مهدی زاهدی، این 5 تن در واقع نماینده مجلسن که کرونا گرفتن. در مورد مجلس امروز میخوام خیلی باهاتون حرف بزنم. با 5-6 تا از نماینده های محترم عضو کمیسیون فرهنگی صحبت کردن در مورد اینکه چه کتابی میخونن و چه فیلم میبینن و خیلی حرفای درخشانی زدن که به موقعش بهش میپردازیم. ساعت 21:14 و 14 ثانیه است. تا ساعت 22 با پشت صحنه همراه باشید.
مگه میشه که توی شهر به این بزرگی و شلوغی هیچ خبری نباشه؟ هم همه پشت هم همه، ترافیک پشت ترافیک، پیام پشت پیام. این شهر شهر خبرای رنگارنگه. با ما از پشت صحنه که خبرای اطرافتون با خبر میشید. پشت صحنه از شنبه تا چهارشنبه هر شب از ساعت 21 تا 22 رادیو تهران FM 94.
خیلی مخلصیم اینجا کماکان پشت صحنه رادیو تهران. میخوایم بریم یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم که سینا محمد حسن آماده کرده، خیلی هم طولانی اما جذاب، مربوط به اتفاقاتی که در پشت صحنه دو هفته پیش گذشته. خوش اومدیم به پشت صحنه رادیو تهران. مهدی امیرکمالی، عضو بنیاد فرهنگی شهید چمران و یکی از دوستان صمیمی شهید مصطفی چمران.
یکی از کارهای دشوار برای آنهایی که چمران رو از نزدیک میشناختن، سخن گفتن از چمرانه. یعنی در مورد مردی که ابعاد مهم شخصیتی، بینشی، روشی، منشی در وجودش بود، اما در فرصت مثلا 10 دقیقه آدم بخواد حتی اشاره هم به این ابعاد بکنه، در واقع ناکام میمونه. اما سخن از چمران، سخن از مردی است که در تمام دوران زندگیش، او اینکه روی قله ها زندگی کرده، او اوجه ها بوده، مثل پرنده ای که اصلا میل به نشستن نداره.
ما هنرمند شریفی توی مملکتمون داریم که یکی از بزرگترین و مهمترین جوایز بازیگری رو در دنیا برای ما برمقان آورده، با کارگردانهای صاحب نامی کار کرده، اما این روزها در بستر بیماری و متاسفم بگم که اصلا هیچکی ازش حالشو نمیپرسه. که آقای پیشکسوت، شمایی که انقدر بزرگواری، انقدر آدم حسابی، کجایی چی کار میکنی؟ آقای رضا ناجی سلام.
سلام علیکم، شبتون بخیر. 15 سال پیش من عمل شدم، عمل روده انجام دادم، دکترا گفتن آخر خوب شده، برو زندگی تو بسازی.
بله.
بعد از 15 سال مجددا همون درد منو گرفت.
و الحمدلله رب العالمین الان شما اوضاعتون خوبه.
خدا را شد.
آقای ناجی، تو این روزها که عمل کردید، شیمی درمانی شدید، کلی فکر و خیال می اومد که بالاخره ته این ماجرای بیماری من چی میشه. اهالی سینما هم به شما سر زدن. آقای وزیر ارشاد کجا بودن؟ آقای مجید مجیدی کجا بودن؟
نخیر، دوستان همکارم به من بعضی هاشون سر زدن. نه وزیر ارشاد اومده، نه آقای اکس.
آقای مجیدی. خب الحمدلله رب العالمین، پس هیچ گلایه‌ای ندارید آقای
من. من از هیچ کس گلایه‌ای ندارم.
میخوام ببینم که آخرین قرارداد سینمایی شما چقدر بوده.
شما والله چه عرض کنم، من تا به حال اصلا داتمان به بالا ندیدم. حالا شما میگید
چند میلیون تومان؟
من داتمان به بالا ندیدم.
نه بابا، 50 میلیون تومان.
400 میلیون.
بله
عزیزم، نمیدونم والله، من نمیدونم. نه من ندیدم.
یعنی الان که شما این خبر رو میشنوید، پیش خودتون نمیگید کاش که منم اینفلوئنسر میشدم، مثلا میرفتم تو اینستاد کلیپ تهیه میکردم؟
یه چیزی بهتون بگم، بعضی سخن پخان میکنن، دروغ میگن. برای سینما اینجور پولا نیست. حتی من میتونم بگم که به چند نفرم من کار کردم، پول منو خورده نرده.
کی مثلا؟ بگید دیگه آقا، دیگه الان موقعشه که بگید.
سریال کار کردم دیوار به دیوار، آقای رحیمی نادی بود.
درسته.
تهیه کننده. پول منو خورد نداد.
ماجرای این پستی که گذاشتین چی بود؟ یعنی چه دغدغه‌ای در شما باعث شد که همچین مطلب و موزلی رو بیان کنید؟
واقعیت قضیه اینه که این پلتفرم ها اخیراً، به خصوص دوتاشون که با هم تشکیل یک شرکت غیر واحد رو دادن،
بله،
عملاً شروع کردن پوست بچه های ما رو کندن.
بچه شما یعنی کیا؟
یعنی تهیه کننده های سینما ایران رو. نه پول درست بهشون میدن، نه فیلماشون رو درست میخرن.
بله.
با سریال هایی که ساختن معمولا قیمت رو به نوع بسیار وحشتناکی بالا بردن.
منظورتون همگناه؟
نه، من منظورم اتفاقا همگناه جز کارهایی هستش که تا اونجایی که من میدونم بسیار معقول تولید شده.
یک مهمان بسیار محترم داریم که این روزها در سریال همگناه دارن خوش میدرخشن، سرکار خانم روشنک گرامی. سلام علیکم.
سلام، حالت میشه؟ خیلی خوشحالم که باهاتون حرف زدم.
خانم چه خبره؟ اوضاع احوال خوبه؟
بله خیلی خوبه. جاتون خالی الان من دفتر آقای کیایی هم تولد آقای پرستیده و خیلی شکلو.
پوریا پورسرخ عزیز سلام علیکم.
سلام، عرض ادب برادر.
پوریا جان، ما برنامه‌مون در مورد سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهوره. من می‌خوام از اون روزی بهمون بگی که به این نتیجه رسیدی که من پوریا پورسرخ سلبریتی شدم. یعنی چه اتفاقایی در دور و برت افتاد که فکر کردی مشهور شدی و آدم‌های بیشتری نسبت به قبل تو رو می‌شناسن؟
والا واقعیت چه بخوام، من که این کلمه سلبریتی رو خیلی دوستش ندارم، به این دلیل که معتقدم یک آیتمایی داره که من شاملش نمی‌شم. ولی در مورد اینکه چقدر زندگی تغییر کرده، طبیعتاً خیلی اتفاقای خوب میتونه برای آدم بیفته، خیلی ویژگی‌های خوب داشته باشه. بالاخره تو خودت بهتر میدونی. اول من خودم از اینجور آدمام که از در خونم که میام بیرون، اولین سلام رو یه نفر با اسم میکنه، برای روزم خوب ساخته میشه. چجوری من موقعی که میرم یه جایی یه کار اداری دارم سر انجام میشه یا با محبت بیشتری انجام میشه، حالا یه موقعی حاشو میشادمانه بهت میگم، مثلا دارم بهت میگم یه روزی آدم رو مود نیست، یا مثلا دارم بهت میگم من برای خود من اخیراً پیش اومده، مثلا یه دوستی تو شرایط اوج کرونا که خب همه داشتن رعایت میکردن و مثلا خیابونا واقعا قرنطینه بود و مردم کمتر سر میکردن بیان، مثلا خب تو اون لحظه امکان داره آدم مثلا آقا این گوشی منو بگیر، حالا تو سلف بگیر با من، مثلا من ازش خواهش کردم و بهشم گفتم به نظر من کارو خوبی نمیکنی، امکان داره اصلا من به ولی آدم میتونه اکثرم بگیره، حالا لازم نیست حالا من حتما جاسیو بزنم برای اینکه این اتفاق بیفته، ولی کلا من با این وضعیت خیلی مخالفم. من معتقدم جزء وظایف ماست، همون جوری که دارم میگم چجوری موقع انرژی گرفتنش، حالا خوبمون و فیلم داریم انتظار داریم هممون همشون بیان ببینن یا سریال داریم همه استقبال کنن، بعد این ور که میشه به نظرم خیلی خودخواهانه است.
میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر سید احمد موسوی صمدی، مدرس دانشگاه و کارشناس سواد رسانه‌ای. سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
اصلا سواد رسانه‌ای یعنی چی؟
آقای امامی عزیز، شاید واقعا یه جمله اگه بخوایم برای همیشه سواد رسانه‌ای رو تعریف کنیم، اینه که در اصل فناوری اطلاعات و این حجمه عظیم پیام‌های رسانه‌ای، ما باید یه مخاطب فعال باشیم، اصطلاحاً یه مخاطب هوشمند باشیم. یه جمله‌ای و یه تعبیریش اینه که هر چی رو دیدیم باور نکنیم. این شاید مهمترین کلید واژه‌ای باشه که امروز می‌تونیم در حوزه تازه‌سنی ازش استفاده کنیم.
خب بس چی رو باید باور کنیم تو فضای مجازی؟ الان همین آقای یحیایی همکار ما میگه که من میرم تو فضای مجازی خبرها رو دنبال میکنم. خب الان از این مجید ما باید توقع داشته باشیم که کدوم خبرها رو باور کنه؟
نکنیم، ما برای صحت سنجی اخبار چند تا پارامتر داریم. منبع خبر باید موثق باشه، تواتر اخبار مهمه، روش های دیگه هم به جز رسیدن به اخبار طریق فضای مجازی باید به مورد بحث و بررسی قرار بگیره تا بتونیم بگیم یه خبر تاییده یا نه. ولی مهمترین نکته تو این دوره اینه که سواد رسانه‌ای به ما یاد میده که در برابر پیام‌های رسانه‌ای منفعل نباشیم، زود باور نکنیم، زود ریاکشن نشون ندیم و زود تو دام این حقه‌های رسانه‌ای نیفتیم.
الان میخواییم آقای ابراهیمی معاون حسابرسی مالیاتی استان تهران صحبت کنیم. درآمد هنگفت واینرها و اینفلوئنسرها، یا به در واقع تعریف ساده تر این عزیزانی که در فضای مجازی فعالن، کلیپ میسازن و حالا میلیونی فالوور دارن که خیلی هاشون بالای 150 میلیون تومان بودش، بعضی هاشون هم بالای 250 میلیون تومان در ماه داشتن درآمد کسب میکرد. نکته اینه که ما الان برای اینکه این عزیزان مالیات بدن، مثل من، مثل مجید، مثل همه کسایی که دارن مالیات میدن، قانون چه پیش بینی کرده؟ آیا خلأ قانونی داریم یا نه قانون پیش بینی کرده سازمان مالیاتی مالیات نمیگیره؟
نمیدونم در رابطه با این خبر در رابطه با مالیات چه چیزی منتشر شده، ولی به طور کلی بحث درآمد توی فضای مجازی از نظر قانون تفاوتی با درآمد در فضای حقیقی نداره. همه اشخاص فارغ از اینکه توی فضای مجازی باشن یا نه، فعال اقتصادی باشن، اگر مشمول معافیت های قانون مالیات ها نباشند مالیات میدن.
میدونی که به هر حال شنونده هامون هم بدونن، اولا که من این سوال و این طرح بحثی که امشب شد ناظر بر این نیست که این آدم ها آدم هایی هن که دارن حالا کار خلافی میکنن، واقعا آدم های خلاقی هن. چون الان 80 میلیون نفریم، ما حداقل 40 میلیون اون پیج اینستاگرام داریم، ولی خب اینا میتونن ازش درآمدزایی کنن، با خلاقیتی دارن و واقعا نوش جونشون. اما به هر حال وقتی همه دارن مالیات میدن، اینا هم باید مالیات بدن، اونم تو این روزهایی که به هر حال قیمت نفت اومده پایین و به خاطر تحریم ها صادرات نفت ما هم تحت شعاع قرار گرفته، مالیات خیلی مهمه دیگه.
من به هموطنان عزیزم این قول رو میدم، سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی همه اینجور افراد که چه آگاهانه چه ناآگاهانه درآمدی دارن و این رو در واقع کتمان میکنن از ما دسترسی داریم و تا 5 سال بعد هم میتونیم به امروز برگردیم، محاسبه کنیم و مالیات دولت رو از اون افرادی که خاطی هستن بگیریم.
یه سری کانال ها هست در فضای مجازی حالا و اینستاگرام که اینا هم دارن، مثلا میگن آقا من الان ترکیه ام، هر کی هر جنسی میخواد بگه من براش بیارم، بعد این قاچاق حساب نمیشه، اینا مالیات نباید بدن؟
همینطوره، اینها علاوه بر جرم مالیاتی در واقع به عنوان قاچاقچی هم میتونن جرمشون مطرح بشه. اینا معمولا یک ارتباطی دارن با یه شماره تلفن، ارتباط ایجاد میکنن
بله.
که شما میتونید تماس بگیرید و توسط یه پیک اینو تحویل میدن
بله.
ما در واقع در تیم های بازرسیمون تعقیب میکنن این موارد رو و تا حالا چند موردش هم در واقع به دست آوردن و مطالبات مالیاتی قابل توجهی هم از اینها کردن.
درسته، البته با تجربه این که اینا دارن از اون فرصت قانونی که دارن استفاده میکنن دیگه. مثلا آقا 30 کیلو میتونه بار بیاره، برای خانواده‌اش چیزی نمیاره، برای هموطنش چیزی میاره.
اون میتونه موضوع قاچاقشون رو برطرف کنه. آه. اما موضوع فرار مالیاتیشون
پس از اینا هم میخواد مالیات بگیره.
قطعاً مشمول هر کسی که چرا کاسبی که کنار خیابون با بسم الله صبح شروع میکنه با گرفتاری های روزمره امروزی درآمد قابل توجهی هم نداره و اما همیشه از اون طرف همه ثبت نام مالیاتی کرده و داره مشارکت میکنه توی هزینه های مملکت، ولی اون فرد نکنه چرا باید تبدیل باشه؟
خیلی
ما قطعا پیگیری میکنیم، قطعا دنبالش هستیم.
بسیار عالی، ساعت 21:25 است. خوشحالیم که کماکان با برنامه پشت صحنه خدمتتون هستیم. 30094 شماره پیامکمونه. کماکانم پرسپولیس گل نزده، حالا ایشالله که ببینیم دیگه چی میشه، ولی به نظرم دیگه به خاطر اینکه یک جامو میخوان حالا بالاخره به هر تیمی بدن، جون مردم نباید به خطر بیفته دیگه. الان شما نکن 11 تا استقلالی کرونا گرفتن، 13-14 تا فولاد خوزستان. اینکه لیگ به هر حال منتفی بشه یه فرضیه به نظرم خوبیه دیگه. حالا مثلا حالا بدید دیگه جامم میدیم به پرسپولیسیا که پوکر کنن، صفا کنن و هواداره بیشمارش در کشور خوشحال بشن. اما به هر حال ما استقلالی هم خدایی داریم، اگر این فصل هم نشود فصلهای بعدی اتفاق خوبی برام میاد. خب مجلس 11 هم یه مدتیه که کار خودش رو شروع کرده، مجلسیه که معروفه مجلس جوان و انقلابی و دارن کار میکنن آقای قالیباف و همکارانشون در بهارستان تا یکی پس از دیگری انشالله برای مشکلات جاری کشور راه حل پیدا کنن. اما خب حاشیه هم این دوره از مجلس در همین ابتدای کارش کم نداشته، از ماجرای اعتبارنامه آقای تاجگردون بگیرید تا شایبه طرح فیلتر اینستاگرام تا اینکه آقای قالیباف گفتن که هم موقع به ما مسائل اقتصادیه و در آخر هم ماجرای مصاحبه چند تن از دوستان در کمیسیون فرهنگی که خیلی عجیبه. بابت همه این حواشی و اینکه اصلا میخوام ببینیم که مجلس 11 هم روی چه ریلی داره حرکت میکنه که تا انشالله به مقاصد خودش برسه و مردم بتونن شاهد اتفاقات خوب و خروجی خوب از مجلس 11 باشن، میخوایم گفتگو کنیم با آقای محمد حسین فرهنگی، سخنگوی محترم هیئت رئیسه مجلس که تا دقایق دیگه با زحمت بچهای پشت صحنه رو خط میان و همه این مسائل رو واکاوی میکنن. به هر حال امام فرمودن که مجلس در رأس اموره و امیدواریم که مجلسی ها و نمایندگان مجلس به این موضوع واقف باشن و مسائل رو کلان ببینن. یعنی فقط این که مثلا من نماینده اصفهانم پس باید مسئله آرد مردم اصفهان دغدغم باشه، این خیلی خوبه ها که شما به عنوان نماینده یک حوزه انتخابیه در واقع مطالبات مردم اون حوزه رو مد نظر داشته باشید، اما باید کلانتر هم به ماجرا نگاه کنیم تا انشالله همه مردم بتونن نفعش رو ببرن. به هر حال هم تو که گفتم مجلس در رأس اموره، به خاطر همین خیلی جایگاه مهمیه، پس باید همه عزیزان ما در مجلس حواسشون به حرفاشون باشه، به عملکردشون باشه، چون چشم یک ملت به این عزیزان باید تصمیماتشون. خب امشب یعنی 14 تیر ماه مصادف با سال روز تولد آقای محمد اصفهانی، آقای دکتر موسیقی ایران که هممون با صداشون خاطره داریم. من 4 سالم بود آقای اصفهانی میگفت تو به دلقک نمیخندی، واسه نونه واسه نونه، یعنی انقدرشون آدم حسابی هم. واقعا همه آثارشون هم فاخره، مثلا یه آهنگ دارن که حالا میریم برمیگریم، الان نمیخوام اطاله کلام بشه. به هر حال به همین مناسبت دوستان ما رفتن یه سری زدن به صفحه ایشون در اینستاگرام بریم ببینیم که چه خبره، کی بوده چی گفته.
توی این شهر شلوغ هر روز کلاغا دارن بیکار و بیکارتر میشن. میدونی چرا؟ چون دیگه به اونا نیازی نیست. وقتی زیستمون مجازی است. اینجا مجازی است.
شبتون بخیر، اینجا مجازی است و بهونه امشب ما تولد محمد اصفهانیه. برای همین میخواییم سری بزنیم به صفحه مجازی ایشون.